برای فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
اوه مبارکه.
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم. اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب. شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران. گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
از صدا سیما 10 سال ما داریم این حرفا رو میزنیم.
آخ تا مجوزی رو کسب
بکنی ده سیاره صدا چه زیاد کن من بشنوم. آب برق نیست تو شهر شما.
نوعی نگاه به گردش نخبگانی.
خب اون صحبت های اینجا بابا یه سفتاج قول از شردی و آقای خانیزاده که در کنار هم قرار میدهیم جای چند ساله.
تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته در جمعه با سیاست. جمعه با سیاست.
که بر لب نامت ای زیباترین می آورم، آسمان ها را تو گویی بر زمین می آورم. به نام خدای بخشنده مهربان. خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو تهران، خدمت شما سلام عرض می کنم. عصر شما بخیر باشه. ساعت 15:04 هست. اینجا استودیوی رادیو تهران و برنامه جمعه با سیاست، و من مهدی معظمی به اتفاق همه همکارانم در چیزی هلهوش 1 ساعت پیش رو با افتخار خدمتگزار شما هستیم. امروز 30 اردیبهشت ماه سال 1401 هست و شما جمعه با سیاست رو میشنوید. موضوع برنامه ما امنیت غذایی و یارانه های بخش کشاورزی و دامی هست که پیرامون این موضوع در براتون قاطیش با کارشناسان برنامه صحبت خواهیم کرد. سامانه پیامکی 30094 مثل همیشه آماده دریافت نظرها، انتقادها و یا اگر سوالی از مهمان برنامه دارید میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید. فراموش نکنید سوالات مردمی یا سوالات نظرسنجی هم داریم که میتونید تو اون شرکت بکنید. سوال اول، به نظر شما تولید داخلی چه کمکی به امنیت غذایی در کشور خواهد کرد؟ و سوال دوم، نظرتون درباره پرداخت یارانه به تولید کنندگان به جای وارد کنندگان در بخش کشاورزی و دامی چیست؟ سامانه پیامکی 3094. همونطور که خدمتتون عرض کردم، امنیت غذایی و یارانه های بخش کشاورزی و دامی موضوع اصلی برنامه ماست. اما شما شنوندگان عزیز، نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. از طریق این نرم افزار میتونید به آرشیو کلیه شبکه های رادیویی از جمله رادیو تهران و برنامه جمعه با سیاست دسترسی داشته باشید و هر کجا که باشید میتونید از طریق این نرم افزار کاربردی و بستر اینترنت برنامه ما رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید. عرض کنم در بخش اول ما در خدمت سرکار خانم حشمتیان همکارم هستیم که قرار هست بخش اخبار رو با ایشون داشته باشیم. خانم حشمتیان سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم. خب آقای معظمی، همونطور که اشاره کردید و موضوع برنامه امروزمونه بحث یارانه های محصولات دامی و کشاورزی، بحث داغ این روزهای محافل خبریه. رئیس جمهور با اشاره به لزوم تأمین امنیت غذایی کشور، خودکفایی در کالاهای اساسی رو راهبردی دونست و اظهار داشت در کنار کارهای روزمره نباید از اقدامات اساسی و زیربنایی غفلت بشه. دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحنه علنی مجلس هم گفت بر مبنای راهبرد دولت، اصلاح ساختار مقدمه و البته سیاست قیمتی هم به عنوان یک جزء محکم مد نظر قرار داره که به اصلاح ساختار منجر میشه. دکتر ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی هم گفته با بانک کشاورزی توافق کردیم تا تأمین مالی سرمایه در گردش دامداران برای خرید نهاده و دیگر نیازها رو فراهم کنه و در ادامه گفته به دامداران دامدار کارت تا سقف 200 میلیون تومان با تسهیلات ارزان قیمت در استانها و شهرستانها داده میشه و محصول مازاد دامداران و کشاورزان خریداری میشه.
مثل همیشه بوده این دیگه، البته محصول مازاد رو معمولا دولت میخره. منم این نکته رو اضافه کنم که آقای وزیر در ادامه گفتن که نهادهای دامی هم به صورت کامل تامین شده و هر کسی برای واردات نهادهای دامی اقدام بکنه گفتن که استقبال میکنن.
بله، دکتر خیام نیکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج جهاد کشاورزی گفت عادلانه کردن یارانه ها فرصت مغتنمی برای شرکت های دانش بنیان در حوزه کشاورزیه تا قیمت تموم شده محصول کشاورزی رو کاهش بدن.
یه نکته که خیلی مهمه این بحث هوشمندسازی کشاورزا برای کاهش ضایعات کشاورزی و بهبود شرایط دامپروری و اینجور مسائل که نقش مهمی داره و در حوزه دانش بنیان هم میشه اقدامات گسترده‌ای تو این زمینه انجام داد.
بله، و آخرین خبر این که رئیس سازمان امور عشایری ایران و نماینده ویژه وزیر جهاد کشاورزی گفته با وجود آغاز جراحی اقتصادی، نهادهای دامی در ماه‌های آینده همچنان به صورت دولتی و با عرض ترجیحی در اختیار تولید کنندگان قرار میگیره و ادامه داده بر اساس قانون زنجیره تولید تا توزیع بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و وظیفه ما برنامه ریزی برای تمامی حلقه های این زنجیره، اعم از تأمین نهاده تا پروسه تولید و فراوری، توزیع، تنظیم بازار و نظارت. زنده باشید. بله، من موقتا خداحافظی میکنم تا بخش بعدی و مرور نظرات کاربران فضای مجازی.
خیلی متشکرم.
جمعه با سیاست. رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
خب وقت شما بخیر باشه عزیزان شنونده. همونطور که در بخش ابتدایی برنامه خدمتتون عرض کردم، سامانه پیامکی 3094 آماده دریافت نظرهای شما هست. ما سوالات مردمی هم طبق روال هر هفته داریم. من سوالات رو براتون میخونم، شما محبت میکنید و به ما در واقع پاسخ میدید و نظرتون رو میگید. سوال اول: به نظر شما تولید داخلی چه کمکی به امنیت غذایی در کشور خواهد کرد؟ و سوال دوم: نظرتون درباره پرداخت یارانه به تولید کنندگان به جای وارد کنندگان در بخش کشاورزی و دامی چیست؟ سامانه پیامک 3094. خب وقت شما ببخشید بخیر باشه. ساعت 11:12 هست. در برنامه امروز به دلیل موضوعی که ما داریم، امنیت غذایی و یارانهای بخش کشاورزی و دامی، در خدمت جناب آقای مهندس صدرالدین نیاورانی، رئیس بازرگانی اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران هستیم. آقای مهندس سلام، خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام و ادب خدمت شما و همه ملت ایران.
آقای مهندس، من به خاطر اینکه بحث در واقع امنیت غذایی که یکی از واقعا بحث‌های مهمی است که تو سراسر دنیا بهش اهمیت میدن، خب این روزا با اصلاح نظام یارانه ها که خب سرفصل بیشتر خبرها هم شده، ذیل بحث امنیت غذایی در کشور اهمیت زیادی پیدا کرده طبیعتا. حالا کارشناسان معتقدن، با بعضی از کارشناسان معتقدن با اصلاح نظام یارانه ها در بخش کشاورزی و دامی، خب به هر حال امنیت غذایی هم از ثبات و پایداری بیشتری برخوردار میشه. حالا ما میخوام به خاطر این وارد بحث بشیم، یک مقدار راجع به این امنیت غذایی و اصلاح یارانه هایی که بی ارتباط با اون نیست توضیحات شما بفرمایید تا وقت سوالات مطرح.
امنیت غذایی در اصل ما در دو حوزه به شما توضیح میدیم. خب به هر صورت یکی امنیت خود غذا هست، سالم بودنش، سلامتش و درست به دست مصرف کننده رسوندنش در مراحل تولید، که این هم به همون مراحل تولید و مشکلات که ما امروز داریم مربوطه. یعنی ما امروز فقط نباید دنبال کمیت بریم، باید راجع به کیفیت و سلامت غذا هم صحبتهایی و مباحثی داشته باشیم. موضوع دومشون امنیت غذایی که به هر صورت امروز نظر مردم هست و نظر عموم عامه هست، اون امنیتی هستش که از نظر موجود بودنش و در بازار بودنش و کفایت کردن و پاسخ درخواست بازار رو دادن و مردم در رضایت بودن هستش. ما یک مشکل بزرگ داریم در کشورمون. ما گاهن به خاطر تزریق کمک‌ها و یارانه‌هایی که به بخش تولیدمون می‌کنیم، این کمک‌ها انقدر با بازار آزاد ما فاصله می‌گیره که ممکنه افراد دیگری هم با طمع از این سفره ملت ایران بخوان به هر صورت بهره‌ای ببرند. ما ممکنه کشورهای دیگه رو داشته باشیم که در یک همچین شرایطی بخوان که محصولاتی که در کشور ما با قیمت خیلی کم تولید میشه و تولیدش فقط به سبب گرفتن یارانه بالاییه که مثل دلار 4200 تومانی با دلار مثلا 26000 تومانی، این تفاوت، این گپی که این وسط هست بخواد سوء استفاده بشه و برای صنایع دیگه و محصولات دیگه و تولیدات دیگرشون هم به کار ببرن. یعنی ما اگر میگفتیم فقط برای تغذیه یکی از کشورهای همسایه‌مون یه مقداری شکر ممکنه کشور ما خارج بشه، خب به هر صورت ما مسلمونیم، همسایه ممکنه برامون اونقدر ناراحت کننده نبود. ولی وقتی ما ممکنه که ببینیم یه شرکت کارخونه اروپایی اومده در اونجا سرمایه گذاری کرده و تشکیلات رو انداخته که قاشاقی را کشور ما ببره و با اون مثلا بیان شکلات تولید بکنن و به کشورهای دیگه هم صادر بشه، این اصلا دیگه برای من تاجر، دولتمون و ملتمون قابل تحمل نیست. و هر کسی که بیشتر از این موضوعات اطلاعات پیدا میکنه، بیشتر به فکر این میفته که این گپ 4200 تومانی و 26000 تومانی رو چجوری نابود کنیم، چجوری این بزرگی رو از بین ببریم. اگر ما بیایم یه 10% این وسط چه به تولید کنندمون، چه به تولید کننده دست صنایع تبدیلیمون و چه به صادر کنندمون کمک بکنیم که اونا رو پای خودشون بمونن و در بین رفتن این گپ به زمین نخورن و تعدادی کارگر و تولید کننده و همه از بین نرن، برای همه قابل قبوله. ولی به هر صورت ادامه اون وضع امکان پذیر
خب یعنی در واقع شما نظرتون هست که ما اون یارانه‌ای که دولت میده رو بیایم به تولید کننده بدیم به جایی که به وارد کننده بدیم.
100% ما فقط یارانه باید به تولید و صادرات بدیم. اصلا برای واردات هر جایی که ما یارانه بدیم، یعنی در حقیقت به تولید کننده یا اون محصول در کشور خارجی ما یارانه دادیم.
خب الان مثلا بعضی از محصولاتی که ما بعضا وارد میکنیم، مثلا بعضی از نهادهای دامی که توی دامداری ها یا مرغداری ها استفاده میشه و ما من امروز خیلی سفره میکنم ببخشید، اینا رو که وارد میکنیم پس اینا تکلیفشون چیه؟ خب از اون طرف اگر وارد به یارانه به وارد کننده تعلق نگیرد، خب محصول کشاورزی ما، گوشت مثلا مرغ ما، شیر، اینا محصولات قیمت میره بالا، خب اینو باید چه کار کرد؟
ببینین ما اولا این کارا کار تخصصیه، این کارا کار تخصصیه، چه دولتمون و چه تولید کنندمون باید از تخصصهای خودشون استفاده کنن. هر کدوم تخصص ندارن، باید در کنار متخصصین بیان و تخصص بگیرن. ما به علت گپی که وجود داشته هیچ موقع نمیمدیم از ضایعات تولید سبزیجاتمون، از ضایعات تولید گندممون استفاده بکنیم و اونها رو تبدیل بکنیم به دانه و خوراک برای دام، برای طیور در تمام کشورها استفاده میشه و در ایران همه اینا دور ریخته میشه. وقتی که اون گپ هم بین بره و این کالا کالای ارزشمندی بشه، 100% شما مطمئن باشین که اینها به چرخه تولید ما میان و کمک میکنن و ما چیزی رو که میریختیم دور حالا میاد تبدیل میشه به محصول قابل مصرف.
یعنی در واقع ضایعات بعضی از این کارخانه های ما که حالا مثلا کنجال سازیه یا هرچی، میشه ازش استفاده کرد برای تغذیه بخشی از مثلا جایگزین بخشی از نهادهای دامی. منظور
تو 100%.
این شدنیه؟
بله. ببینین الان ما مثلا در باغاتی رو داریم، مثال میگم که شما بدونین چرخه تولید چجور میتونه باشه. در باغاتی رو داریم مثلا فکر کنین یه میوه مثل زردالو تولید میکنن. زردالو میاد مقدار خیلی خوبش میره صادر میشه. مقدار متوسط ترش جذب بازار داخلی میشه برای فروش. مقداری که از شکل خارجه یا افتاده، ضربه خورده، سوراخ شده، اینا میتونه بیاد برای صنایع تبدیلی که تو همون واحد میتونه باشه و ما داریم واحد این چنینی، تو همونجا میاد تبدیل میشه به میوه خشک و به برگه زردالو اینا تبدیل میشه. هسته زردالو میتونه بیاد بیرون و شکسته میشه. اون مغز زردالو رو شما دیدین تمام مردم استفاده میکنن به عنوان مغز
دارویی داره،
خاصیت دارویی داره، برای بچه‌ها حریره بادوم درست میکنن، خیلی کارا میشه ازش استفاده میشه. اون پوست چوبی هسته رو خرد میکنن و در صنایعی که برای کردن سر مته های که برای چاهای نفت در عمق 1000 متری کار میکنن، برای خنک کردن اونا از این پوست چوبی خرد شده، چه گردو، چه زردالو، چه میوه دیگه، از اونها خاصیتی دارن که از اینها استفاده میشه برای خنک کردن سر اون مته. خریدار داره تو کشور عربی، تو کشور خودمون، جایی که این مته ها استفاده میشه برای حفاری چاهای نفت.
پس ببینیم
ما اصلا هیچی نداریم که
دوریز نداریم.
به شرط اینکه صنایع تبدیلی مناسب داشته باشیم و به شرط اینکه علمشو داشته باشیم بدونیم چطوری باید و کجا از اینا استفاده کرد. چون شما وقتی اینو میرسونی به اونجایی که اون واحد داره کار میکنه ازت میخرن و مصرف میکنن، شما اینا
خوابشو مصرف.
بله این هستش که عرض کردم خدمتون، همه چی رو میشه استفاده کرد و معمولا در کشورهایی که این چرخه تولید درست و کامل وجود داره ما چیزی به نام دورریز نداریم.
درسته، خیلی متشکرم. یه فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم همچنان با جمعه با سیاست خدمت گذاشته هستیم. وقت شما بخیر باشه شنوندگان عزیز. امنیت غذایی و یارانه‌های بخش کشاورزی و دامی موضوع اصلی برنامه ماست که در خدمت جناب آقای مهندس صدرالدین نیاورانی رئیس بازرگانی اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران هستیم. آقای مهندس مثال خیلی خوبی زدین شما در مورد زردالو. حالا من راجع به تخم مرغ میخوام این مثال در واقع شما رو تکمیل بکنم که حتی بعضن پوست تخم مرغ رو هم چون کلسیوم خیلی بالایی داره بعضن استفاده میشه در خوراک همین در واقع مرغ‌های تخم‌گذار استفاده میشه اون پودر، چون خود کلسیوم رو اگر بخوام به صورت سنتتیک بخرن خب خیلی گرون هست، ولی خب از خود تخم مرغ میتونن استفاده بکنن و محصولاتی از این دست. این خیلی خیلی نکته جالبی بود. در مورد یارانه‌های بخش کشاورزی میخوام یه سوالی از شما بکنم که آیا موافق هستیم با اینکه یارانه رو ما بیشتر به تولید کننده داخلی دولت بده تا به صادر کننده؟
ببینین ما باید ببینیم که کجا نیاز به تزریق یارانه داریم و در چه محصولی. ما محصولی رو ممکنه در زمان تولیدش در داخل کشور تولید کنندش هیچ گپی با بازار نداشته باشه، ما یارانه رو باید جایی بدیم که اون گپ رو برداشتیم، ما یارانه رو باید جایی بدیم که اون فاصله 4200 تومانی تا ارزم به حضورتون دلار 26000 تومانی بازار رو برداشتیم. اگر که میبینیم کالایی رو داریم تولید میکنیم که با وجود تولید در صنایع تبدیلیمون مثل شیرنی، شکلات که وقتی میگیم شیرنی یعنی آرد درش هست، روغن درش هست، شکر درش هست، در نتیجه ما تمام یارانه هامونو به طور هدفمند گرفتیم به طرف تولید این محصول و واقعا با مشکل مواجه شدن. باید ببینیم آیا اونجا باید به اون صادرکننده کمک بکنیم 100%. چه جوری بهش کمک بکنیم؟ خواهش میکنم دولت مداره محترمم گوش بدن. ما باید اینجوری کمک بکنیم که بیایم بگیم آقا این شیرینی و شکلاتی که امروز شما صادر میکنی ما اومدیم یه عدد 100 رو از رود برداشتیم، یه عدد 200% رو ازت گرفتیم، ما امروز میایم بهت 50% اون مبلغ تولیدی که میکردی و صادراتی که داشتی با مدارک سال گذشتت، بیا ما اینو به تو نصفشو به صورت یارانه میدیم، نصفشو به صورت وام میدیم، چون اگر ندیم اون واحد تولیدیشو نمیتونه بگذرونه،
نمیتونه گذره عمر
50-50 بهت میدیم و بهش اعلام کنیم که ما هر سال حاضریم 5% به اون وامت و تسهیلاتت اضافه بکنیم، ولی 5% از این یارانت کم میکنیم، یعنی هر سال 5 یا 10% بیایم از اون 50% کم کنیم و بعد از 5 سال صفر بشه. واحد تولیدی در زمانی به درد ما میخوره که یارانه نگیره صادرات بکنه. واحدی که با یارانه بخواد صادرات بکنه به درد اون صادراتش به درد مملکت نمیخوره. ولی امروز که ما اومدیم این کارو با یه واحد تولیدی کردیم با بزرگش کردیم، تولید کننده بزرگ و صادر کننده بزرگش کردیم، بدهکار بانک‌ها کردیم، بدهکار کارگرا و پرسنلی که اونجا کار میکنن و پخشایی که داخل کشور باش کار میکنن و کسایی که محصولشو مصرف میکنن و مشتریانی که در خارج از کشور قرارداد باش دارن و جنسشو میخوان کردیم، یهو بخوایم رهاش کنیم 100% نابودش
میکنیم. الان یه دفعه یارانش هم حذف بکنیم دیگه
تموم شد. پس 100% امروز ما خیلی عاقلانه باید از این واحد حمایت بکنیم، ولی حمایت خودمونو مثل پدری که فرزندش رو تا یه سنی حمایت میکنه و بعد رها میکنه، آرام آرام ازش بگیریم و تا یه برنامه 5 ساله ازش جدا بشیم. انشالله که تو اون 5 سال 100% اون واحد میتونه خودش رو پای خودش پیدا بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر علی محمد شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر شریعتی، من خدمت شما سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر.
بله، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان و همکاران محترمتون و در خدمت من.
آقای دکتر، یکی از اعضای کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس چند وقت پیش گفته بودن که در حالی که مرغداران با کمبود خوراک طیور مواجه هستند، میتونن با قیمت ارز آزاد هر چه میزان خوراک دام و طیور بخوان از بازار آزاد تهیه بکنن. صدای من فکر کنم روی پخش است آقای دکتر، درسته؟
بله.
از طریق اگر از طریق گوشی با هم صحبت بکنیم ممنون میشم.
بله.
عرض میکردم خدمتتون. خب حالا این با ارز آزاد هر چقدر میزان خوراک و دام از بازار بتونن میتونن تهیه بکنن، در صورتی که بسیاری از همین خوراک طیور در بازار با همون ارز یارانه‌ای در واقع به کشور وارد شده و متاسفانه به صورت آزاد فروخته میشه. حالا این نظارت رو برای دولت هم بعضی جاها خب خیلی کار سختی کرده. حالا با توجه به این مسئله، تخصیص یارانه به واردات نهادهای دامی یه جورایی در عمل ثابت کرده که نمیتونه راهگشا باشه. با تغییر این سیاست در چه بازه زمانی شما فهم میکنید شاهد اصلاح حلقه تأمین و تولید نهادهای دامی باشیم؟
حالا از غذا من یک جلسه دیروز پنجشنبه داشتم با همین دوستانی که مال تولید کننده نهادهای بخش خوراک دام و طیور هستن، و اتفاقا گله اینا این بود، چون از قبل هم این بحث بود که ما حتی اگر با عرض یک نرخی یا تک نرخی به اصطلاح پیش ببریم، کارخانجاتمون و حالا زنجیره ارزشی که تو اون حوزه بعضا وجود داره و یا با تشکیل بشه و کامل بشه راضی ترن، چون اینا میتونن با ظرفیت بیشتری کار کنن. و اتفاقا دیروز این بحث بود، علارغم اون که حالا ارز یارانی حذف شده یا به حال وجود نداره از نظر تخصیص، حتی با ارز آزاد یا ارز نیما این معطلی هست و یا به نوعی ممکنه در توضیحش در واقع اون پوششی که نماینده محترم مجلس فرمودن که میتونن آزاد بخرن، در این پوشش هم وجود نداره یا ناقصه. و این خودش نشون میده که ما نتونستیم در کنار حذف این یارانه، حجم مناسب مواد اولیه که مزیدیات هست که کارخانجات بتونن به ظرفیت بالا برسن، از این طریق بهره‌وری بالا بره که مثلا شده بیاد پایین و حالا اون رانت و قاچاق و موارد خیلی مشکلاتی که اشارهش فرمودید و در عمل هم امکان اون نظارت واقعا وجود نداره، تفکیکش امکان پذیر نیست، اینا بیاد حذف بشه و این خودش موزل بزرگ است. من فکر میکنم حالا بانک محترم مرکزی و بخشای مختلفی که تو این حوزه مسئول هستن، در گذشته ما داشتیم که چندین میلیون تن مواد اولیه به دلیل حالا عدم تخصیص وارد گمرکات شده بود، به دلیل عدم تخصیص کد ارزی یا عدم تکمیل مدارک یا از این موارد در گمرکات ما
بعضا فاسد هم شده بود آقای دکتر، یعنی فاسد میشد، مثل اون قضیه اون ذرت ها فاسد میشد. آره. بعد وارد میشد، تبدیل به خوراک دام و طیور میشد و مشکلاتی که بالاخره بعد از اون به وجود میومد.
من در تکمیل فرمایش دوست عزیزی که اشاره کردن، ببین حالا به عنوان فعالین اقتصادی که ما با تشکل ها یا واحدهای پیشرو بیشتر سر و کار داریم، نکته که مهم هست این که ما میگیم شرایط کسب و کارو مشابه کشورهای در حال توسعه و به حال متناسب با نیاز کشور اگر که تنظیم بشه، خیلی نیاز به سوبسید و یارانه در حجم برای صادرات هم وجود نداره که کمک بشه به تولید، به اشتغال، به پایدارسازی به حال بازارهای داخلی و بین‌المللی و تامین به حال اولیه‌شون از جهات مختلف، خب این که خوبه، ولی در عمل اگه قرار باشه این مقطعی باشه یا بی برنامه باشه یا با این نوسانات باشه و بعد مشکلات بعدی وجود بیاد، به نظر ما بریم به سمت این که محیط کسب و کار رو که یکی از شرایطش اینه که عرض تک نرخی بشه، تکلیف هم روشنه. همین الان باز بین عرض آزاد و عرض نیما حالا 4200 عرض شده، ولی اختلاف زیادی وجود داره. یعنی شما 24000 رو حالا 700 یا 900 یا رنج زیر 25000 تومان رو با رنج بالای 30000 تومان در نظر بگیرید،